آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت افغانستان و 6:30 صبح. 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان. با مجلت امروز 9 اکتبر مصادف است با 18 میزان. ابتدا به سرخط خبرها توجه کنید. ترک شهر میمنه سوی کارمندان سازمان ملل متحد، درگیری میان فلسطین و اسرائیل در نوار غزه و رایگیری مجلس نمایندگان ایالات متحده بر ممنوعیت صادرات نفت خام این کشور. بعد از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد آسیب پذیری جوانان افغان در جلب و جذب گروه داعش. سایر گزارش ها از منطقه و جهان و پیشگویی اوضاع جوی شامل این برنامه است. با عرض سلام و صبح بخیر. مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند که تمام کارمندان سازمان ملل متحد شهر میمنه را ترک کردند. عبدالستار باره، سرپرست ولایت فاریاب، میگوید که دفاتر خارجی در کارهایشان مستقلند و نباید آنها به این زودی شهر میمنه را ترک میکردند. وی گفت این موضوع را با دولت افغانستان و شورای امنیت ملل متحد در میان گذاشته است. میرویس بیژن خبرنگار ما در خط تلفن است و بیشتر از اوضاع امنیتی میمنه برای ما شما میگوید. سلام بر شما آقای بیژن. بفرمایین، بگوین که وضع امنیتی در میمنه چگونه است و مردم در چگونه شرایط بسر میبرن؟
با سلام شما، با توجه به تحرکات گسترده مخالفین مسلح در اطراف شهر میمنه، در شمال از ولسوالی های شهر میمنه ولایت فاریاب، هم اکنون وضعیت در داخل شهر میمنه خوب است، ولی نگرانی عمده مردم از این است که مثل هفته گذشته بازم طالبان بالای شهر حمله میکنن. قسم که در هفته گذشته طالبان حمله کردن بالای شهر و حتی تا زندان مرکز که در مرکز شهر قرار، تا دیوار زندان هم وصله بودن، تصمیم داشتن که زندان و تصرفشان در بیارن، ولی از توسط نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی دیدی ساها عقب زده شدن. برای خیر هم نگرانی ازی است که ما بودا طالبا بار دوم حمله بکنن و شهر با تصرف خود در بیارن. و ستار بارز معاون ولی جدید فاریاب هم امید پذیره که دفاتر مثل یونما و شمار از دفاتر خارجی دیگه که مستقل هستن، اونا بخاطر چالش های امنیتی دفترشان رو بسته کردن و خارجی ها و نردهای خارجی از این شهر بیرون شدن.
آقای بیژن، خود فضای شهر شما چیگونه ارزیابی میکنین؟ مردم چیگونه است؟ آیا در رفت آمد از مردم زیاد مثل گذشته اما جمع جوش خود داره، یا ای که نه که مردم شهر ترک کرده میره؟ چیگونه است خود وضعیت شهر چیگونه است؟
خب وضعیت شهر نگران کننده است. مردم در تماس که با ما داشتن و همچنان یک گروه از مردم فاریاب امروز قرار در مزار شریف دست و راهپیمایی و اعتراض بزنن، به دلیل از اینکه نامنی ها در فاریاب زیاد شده و فصل جدیدش آغاز کرده و مردم یک مدت زیاد است در نامنی بسر را و این تشویش روحی برای مردم خلق کرده و امروز این مردم میخوان که از مقامات محلی بلخ خواهان کمک هستند تا بتونن به خاطر تامین امنیت در فاریاب
بله. تشکر از شما. میرویس بیژن بود که از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گزارش میداد. ادامه خبرها. در نتیجه یک رشته انفجار در منطقه حوزه اول پلیس کابل عصر روز گذشته یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر مجروح شد. به گفته مقامات امنیتی انفجار در نزدیکی یک مسجد در منطقه سینما پامیر رخ داد. سید گل آقا روحانی معاون رئیس امنیت قماندانی امنیت کابل به خبرنگاران گفت که 3 بم مغناطیسی در نزدیکی مسجد جامع چنداول انفجار کرد. تا کنون هیچ کس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. لیلا زروکی نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور اطفال و منازعه مسلحانه میگوید که وی در مورد خشونت هایی که در مقابل اطفال در شهر کندز با وقوع پیوسته از نگرانی جدی دارد. بعد از حملات تهاجمی طالبان به تاریخ 28 ماه سپتامبر حداقل 10 کودک در شهر کندز و کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. خانم زروکی طی اعلامیه گفته است که اطفال هزینه بزرگ گسترش منازعات در افغانستان را میپردازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را روز جمعه تصویب کرد که بر اساس آن به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه اجازه داده می شد که کشتی های قاچاقبران انسان را در سواحل دریای مدیترانه با لیبیا جستجو و توقیف کنند. 15 کشور عضو شورای امنیت پیشنویس این طرح را که از سوی بریتانیا بدترین بحران پناهندگان در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی است به تصویب رساندند. 14 کشور رای مثبت داد و وینزویلا از دادن رای منصرف شد. در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی روز جمعه بر مرز نوار غزه حداقل 4 فلسطینی کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای اخیر تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش بوده است. نظامیان اسرائیلی گفته اند که حدود 200 فلسطینی در امتداد مرز غزه طی تظاهراتی در برابر سربازان اسرائیلی سنگ و تایرهای آتش زده را پرتاب کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی قریه های واقعی در شهر شمالی حلب را از شورشیان متخاصم به تصرف خود درآوردن. یک گروه ناظر روز جمعه گفت که این تصرف در حال صورت می‌گیرد که عملیات هوایی و دریایی یک گروه مسکو موازی تندروان گروه دولت اسلامی را مورد هدف قرار داده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب جایزه صلح نوبل سال 2015 را که برای گروه چهارگانه دموکراسی خواه تونسی داده شد تبریک گفت. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از نقش جدی جامعه مدنی تونس که به تعقیب انقلاب در آن کشور با وقوع پیوست یادآوری کرده و گفته است که جامعه مدنی در آن کشور نقش جدی را برای وحدت ملی و روند ساختار سیاسی به شمول انتخابات آزاد و عادلانه در تونس بازی کرده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده برای پایان دادن به ممنوعیت از صادرات نفت خام ایالات متحده به روز جمعه رای گیری کرد. این رای گیری مجلس نمایندگان با دادن 261 رای موافق و 159 رای مخالف حالا به مجلس سنا رای یافته است و حادثه گلوله باری روز جمعه در دو دانشگاه ایالات متحده آمریکا دست کم 2 تن کشته و 3 زخمی به جا گذاشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. در پهلوی سایر تهدیدهایی که از سوی طالبان و سایر شرکای آن گروه مثل شبکه حقانی و القاعده متوجه افغانستان بوده است، از چندین ماه به این سو ظهور گروه جدید دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدید تازه است که این کشور جنگ زده را با دشواری مواجه ساخته است. شماری از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشت فقر، بیکاری و ناامیدی به آینده آن کشور، ممکن تعدادی از جوانان افغان به خاطر بقایشان جذب این گروه تندرو شوند. خالد مفتون در مورد گزارش دارد.
جاوید کویستانی تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان میگوید در گذشته بسیاری از جوانان افغان به شمول تحصیل کرده ها به دلایل فقر و بیکاری به گروه های تندرو رو آوردند. و حالا اگر حکومت افغانستان برای حل فقر و بیکاری جوانان اقدامات لازم رو به موقع نکند، احتمال یکجا شدن جوانان با گروه های دشتفکنه مثل گروه دولت اسلامی یا داعش بعید نیست.
اگر برای وضعیت توجه جدی صورت نگیره، کسایی که فرصت بیرون شدن از افغانستان را به کشورهای اروپایی یا برای مهاجرت ندارند، معمولا به خاطر امرار حیات به گروه های تروریستی رو میارند.
آقای کویستانی می‌افزاید که گروه داعش امتیازات قابل ملاحظه‌ای برای جنگجویان خود فراهم می‌کند که حداقل شامل 800 دلار پرداخت ماهوار و تا بیشتر از آن می‌شود. جان کمپل، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در مجلس استماعی کمیته روابط امور نظامی سنای آمریکا گفت که یکی از دلایل عمده پیوستن و تغییر نام افراد گروه طالبان به داعش، تصور به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از گروه داعش در آن کشور بوده است. وحید مجتهد تحلیلگر سیاسی افغان نیز تایید میکند که فقر و بیکاری میتواند جوانان را مجبور به پیوستن به گروه های جنایتکار و دهشت افغان کند، اما به این باور است که داعش در افغانستان تلاش میکند تا با استفاده از اختلافات مذهبی و قومی سربازگیری کند، نه پرداخت پول.
داعش احتیاج به یک انگیزه قوی برای جنگیدن داره، انگیزه بالاتر از پول. اما یک خطر دیگر هم میبینم و اون این است که ما اگر تجربه سوریه رو ببینیم، در سوریه اختلاف میان شیعه و سنی سبب شد که داعش سربازگیری بکنه، در البته از عراق شروع شد و بالاخره به سوریه رسید. در افغانستان هم نیازمند یک اختلاف هستن، اینا نیازمند اختلافی که عقده ایجاد کنه و بعد از اون یک طرف بیایه و پیونده به داعش، و این خطرناکتر است نسبت به انگیزه پول.
ولی علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن به این باور نیست.
اینا رو در افغانستان ما نمیبینیم. در افغانستان شیعه سنی و دیگر گروه هایی که در افغانستان هستن همشون در حکومت حاضرن و هیچ نوع ظلمی به اون معنا بهشون نمیشه. اینه که من تصور نمی کنم داعش در افغانستان پیامش شنوندگان زیادی داشته باشه.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته بود که یکی از اهداف فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مرکزی افغانستان آماج قرار دادن ازاره‌ها و پیروان شیعه است. از جانب آقای کویستانی نیز میگوید که گروه دولت اسلامی در این حال تلاش میکند تا از افراد با مفکوره های تندرو اسلامی سربازگیری کند.
فعالیت های بسیار گسترده در سراسر افغانستان وجود دارد. گروه های مربوط به حزب اسلامی حکمتیار، گروه حزب تحریر که بیشتر یک جریان افراطی مذهبی است، کارهای را به نفع داعش و به نفع گروه های افراطی که با اونا از گذشته تماس داشتن انجام میدن.
اما علی نوریزاده به این باور است که گروه دولت اسلامی ممکن تلاش کند با استفاده از دامن زدن مسائل قومی و گروهی به اهداف خود نایل شود، ولی این تلاش ها موافقت را در پی نخواهد داشت.
مردم افغانستان دیر سالی قرنها در کنار هم زندگی کردند. حضور مجسمه بودا، حضور سیکای هند در افغانستان نشون دهنده اینه که در اونجا تسامح مذهبی وجود داره و مردم تحمل یکدیگر رو با مذاهب مختلف دارن. بنابراین تصور میکنم در این زمینه هم داعش موفق بشه.
به باور این تحلیلگر دلیلی که داعش توانست در عراق دست بالا در سربازگیری داشته باشد ظلم و تعدی حکومت برهبری نوری المالکی بود که بالای پیروان سنی مذهب داشت، ولی در افغانستان وضعیت به گونه دیگر است. به گفته آقای کویستانی داعش در نقاط مختلف افغانستان فعالیت دارد، ولی بیشترین فعالیت آنان در ولایت‌های شرقی افغانستان مثل ننگرهار، نورستان، کنر و لغمان میباشد. این در حالی است که فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد که گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواهد ولایت ننگرهار را به مرکز فعالیت‌های این گروه در منطقه مبدل سازد. به گفته آقای کمبل، پس از عملیات اردوی پاکستان در امتداد مرز با افغانستان، صدها جنگجوی طالبان پاکستانی و پیکرجویان عرب، چیچن و ازبک وارد ولایت مرز با پاکستان به ویژه ننگرهار شده و با داعش پیوستند. تحلیلگران میگویند که بیکاری ده ها هزار جوان افغانستان را واداشت تا با قبول خطرات جدی و پرداخت پولهای انگفت راهی کشورهای اروپایی شوند. اما جوانانی که توانایی چنین کار را ندارند در مقابل جلب و جذب گروه های تندرو آسیب پذیرند. تحلیلگران میگویند که انتخاب به حکومت افغانستان است که آیا روند فعلی ادامه یابد و یا دست به کار شد و اقدامات اشتغالزایی را روی دست گیرد تا بیش از این جوانان افغان برای پیوستن با گروه های دهشت افغان متمایل نباشند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. ساعت 6:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. ترکیه از شرکای ناتو خواسته است تا دستگاه‌های سیستم دفاع میزایل پارتریت را که در سرحد ترکیه و سوریه نصب است بیرون نکند. این درخواست ترکیه در حال صورت می‌گیرد که تیاره‌های روسی در جریان عملیات هوایی ترکیه که به گفته روسیه علیه تندروان گروه دولت اسلامی انجام می‌یابد حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
فرستاده ترکیه در ناتو از شرکای خود خواسته است تا در مورد تصمیم خروج دستگاه‌های ضد میزایل پاتریوت از سرحد سوریه تجدید نظر کنند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که انقره ادعا می‌کند که طیاره‌های روسی در جریان عملیات در سوریه بارها از حریم فضایی ترکیه تخطی کرده است. این سیستم دفاعی میزایل ها در سال 2013 برای دفاع از تهدیدات میزایل های سوری در سرحد ترکیه و سوریه نصب گردیده بود، اما بخش های زیاد این سیستم قرار بود تا اخیر سال انتقال داده شود. تانجیک بالجیک وزیر خارجه ترکیه تای کانفرانس خبری بیان داشته است که انقره در حال گفتگوها با ناتو می باشد.
ناتو نون ترکیه ده اشبیلی ایچنده اولدونون آلتنا این کویتی شکلده چیزده.
ترکیه همواره به منظور توسعه قابلیت های دفاعی خود به شمول سیستم دفاعی میزایل های پاتریوت با متحدین و شرکای دو جانبه خود در گفتگو بوده، اما هیچگاه از ناتو نخواسته بود تا نیرو به ترکیه ارسال کند.
این مقام ترکی همچنان آشتار می دهد که عملیات نظامی روسیه در سوریه باعث سرازیر شدن موجی از پناهجویان به آن کشور خواهد شد. ناتو روسیه را به خاطر تخطی عمدی از حریم فضایی ترکیه مورد انتقاد قرار داده و بیان داشته است که در صورت نیاز ترکیه را حمایت نظامی خواهد کرد. روسیه متحد حکومت سوریه در این اواخر تحرکات نظامی خود را به طور چشمگیر در آن کشور افزایش داده است. تصمیم نهایی روی تداوم سیستم دفاعی میزایل های پاتریوت در سرحد ترکیه و سوریه و کشورهای چون ایالات متحده، آلمان و اسپانیا ارتباط می گیرد. در همین حال ناظرین می گویند که حضور سیستم دفاع میزایل در منطقه همچنان آزمون برای ناتو در حفظ تعهدات آن پیمان در حمایت از ترکیه دیده می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
Zaydi بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
ایالات متحده ای امریکا می گوید که عملکرد روسیه در سوریه عواقب معکوس را برای این کشور در پی خواهد داشت. وزارت دفاع روسیه برای دومین روز میزایل های کروز را از بحیره کسپین به هدف فابریکه های سلاح، ذخایر نظامی، مراکز فرماندهی و آموزشی شلیک کرد. برگردان این گزارش را برایتان تقدیم می کنم. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که روسیه به زودی عواقب حملات ناشی از شلیک میزایل های کروز با برد طویل را که در سوریه به هدف نمی رسد محسوس خواهد کرد. This will have consequences for
Russia itself. حملات میزایل های کروز روسیه برای خود آن کشور عواقب را در قبال خواهد داشت که در واقع ترس حمله بر آن کشور است. انتظار می‌برم که در روزهای آینده روس‌ها از تلفات در سوریه رنج خواهند برد.
این در حالی است که وزیر دفاع روسیه ادعا می‌کند که میزایل‌های روسی به اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه شلیک شده است که تلفات غیر نظامیان را در بر نداشته است. اما کارتر می‌گوید که تداوم نامشخص شلیک میزایل‌های روسی فعالیت‌های کارمندان و تجهیزات ائتلاف بر رهبری ایالات متحده را که تلاش دارند گروه‌های دولت اسلامی را ریشه‌کن کنند مختل می‌کند. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه میگوید که جان کربی وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر نگرانی ایالات متحده را با سرگی لاوروف همتای روسی خود در جریان یک تماس تلفنی ابراز کرد.
They also talked about the importance of moving forward on tactical.
اردو مقام همچنان در رابطه با اهمیت پیشرفت در عرصه مباحثات تکنیکی و گفتگوها به منظور کاهش تضاد در آینده و یک بار دیگر اجتناب از برخورد و سوء تفاهم به ویژه در فضای سوریه صحبت کردند. وزیر دفاع ایالات متحده همچنان درباره اهمیت پیشرفت یک راه حل سیاسی در سوریه نیز صحبت کرد.
مقامات آمریکایی گفتند که میزایل روسی پیش از رسیدن به هدف در فضای ایران منفجر شده است. اما وزارت دفاع روسیه میگوید که میزایل آنان به سوریه رسیده است. قصر سفید در رابطه با این موضوع ابراز نظری نکرده، اما وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که نمیتواند انفجار میزایل را تایید کند. در همین حال فرستاده ی ترکیه در ناتو از شرکای خود خواسته است تا پیرامون تصمیم خروج بدریه‌های ضد میزایل پاتریوت از سرحد سوریه تجدید نظر کنند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که انقره ادعا می‌کند که طیاره‌های روسی در جریان عملیات در سوریه بارها از حریم فضایی ترکیه تخطی کرده است. روسیه کشور متحد به حکومت بشار الاسد می‌باشد، اما رئیس جمهور اوباما می‌گوید که در صورتی که جنگ داخلی در سوریه خاتمه یابد، اسد در آن کشور آینده نخواهد داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 12، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12 و پروان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14 و آسمان صاف پیش بینی شده است. یک بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. در نتیجه یک رشته انفجارات در منطقه حوزه اول پلیس کابل، عصر روز گذشته یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. لیلا زروکی، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور اطفال و منازعه مسلحانه، میگوید که وی در مورد خشونت هایی که در مقابل اطفال در شهر کندز به وقوع پیوست نگرانی جدی دارد. بعد از حملات تهاجمی طالبان به تاریخ 28 ماه سپتامبر، حداقل 10 طفل در شهر کندز کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را روز جمعه تصویب کرد که بر اساس آن به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می دهد که کشتی های قاچاق بران انسان را در سواحل دریای مدیترانه با لیبیا جستجو و توقیف کند. در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی روز جمعه بر مرز نوار غزه، حداقل 4 فلسطینی کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای اخیر تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش بوده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی قریه های واقعی در شهر شمالی حلب را از شورشیان متخاصم به تصرف خود درآوردند. یک گروه ناظر روز جمعه گفت که این تصرف در حال صورت می‌گیرد که عملیات هوایی و دریایی مسکو موازی تندرو گروه دولت اسلامی را مورد هدف قرار داده است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، انتخاب جایزه صلح نوبل سال 2015 را که برای گروه چهارگانه دموکراسی خواه تونسی داده شد تبریک گفت. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از نقش جدی جامعه مدنی تونس که به تعقیب انقلاب در آن کشور به وقوع پیوست یادآوری کرده و گفته است که جامعه مدنی در آن کشور نقش جدی را برای وحدت ملی و روند ساختار سیاسی به شمول انتخابات آزاد و عادلانه در تونس بازی کرده است. برندگان جایزه صلح نوبل متشکل از اتحادیه سراسری کار تونس، اتحادیه صنایع بازرگانی و صنایع صنعتی تونس، انجمن دفاع از حقوق بشر تونس و کانون ملی وکلای تونس است. مجلس نمایندگان ایالات متحده برای پایان دادن به ممنوعیت از صادرات نفت خام ایالات متحده به روز جمعه رایگیری کرد. حادثه گلوله‌باری روز جمعه در 2 دانشگاه ایالات متحده آمریکا دست کم 2 تن را کشت و 3 تن دیگر را مجروح کرد. پس از آن که صدای شلیک گلوله شنیده شد، اوایل صبح پلیس به محوطه پارکینگ دانشگاه شمال آریزونا رسید. و بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه به طور شخصی از خانواده های 8 دانش آموز دیدار کرد که یکی آن استاد در کالج امپوا بود که به ضرب گلوله کشته شد. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم برنامه های شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.